أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العربين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الحكيم في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. البته با یک تأخیری تبریک عرض میکنیم ایام پربرکت ماه معظم شعبان و سال جدید و قرن جدید رو به همه دوستان و عزیزان. انشاءالله خوب امکار بر همه مبارک قرار بده. مثل این که ما یک قرنی بود شما رو زیارت نکردیم و از همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن تشکر میکنم که اسامی نورانیشون اینجا در برابر ما قرار میگیره به تدریج و دعاگوی همه عزیزان هستیم. از جناب آقای تاریخی هم تشکر میکنم به خاطر هم ترتیب جلسه و هم گزارش مبسوط و بسیار شیرینی که الحمدلله ارائه کردن. از همه دوستان در شورای مرکزی، در حوزه‌های اجرایی، معاونین، مدیران، از بخش‌های کارشناسیمون، از مسئولین محترم استان‌ها و همکارانشون و مربیان تا کادر اتحادیه در اقصانات کشور و شهرستان‌ها و به ویژه از عزیزانمون در انجمن‌های اسلامی، مسئولین محترم انجمن‌ها و اعضای انجمن‌ها و از منظرتون قرارگاه ملی برادران و قرارگاه ملی خواهران، از همه و همه به خاطر یک سال فعالیت و تلاش و همتی که داشتید از همه تون صمیمانه تشکر میکنم، براتون آرزوی توفیق میکنم. از کسانی هم که ما رو در انجام وظایف و مسئولیت هامون بالاخره یاری کردن، از نهادهایی که در ارتباط با اتحادیه و الحمدلله هر بخشی یاریگر بودن، از اونها هم تشکر میکنیم. از مؤسسات پیرامونی اتحادیه که الحمدلله هر کدوم نقشای خیلی خوبی داشتن در پیشبرد برنامه ها، از همه اون عزیزان هم صمیمانه تشکر میکنم و برای همه آرزوی یک خلاص سال خیلی خوب و پربرکت و با تراوت رو داریم. الحمدلله خدمتتون عرض کنم این ایام هم حس خوبی داره. من یاد شهید آوینی و از منحتر شریفتون امروز شهید فیاد و دیگه روز نمونم فناوری هسته ای و اینا، این دو سه روز در کنار هم الهام بخشه و حال هوای خوبی داده به فضای ذهنی همه ما ها. خب عزیزای من استحضار دارن که فضای ماه معظم شعبان و در استانه ماه مبارک رمضان خودش یک حال هوای بهاری رو در بهار طبیعت به وجود آورده و خلاصه بهار در بهاره دیگه. برای ما جلسه اول سالمون مزین به قرآن کریمه. این پیام خیلی خوبی داره به نظرم برای همه عزیزانمون، مخصوصا برای تشکیلات ما که یک تشکل جوانه، او جوان در حال هوای بهاریه و بهار جانها و بهار دلها و اندیشه ها قرآن کریمه. اگر جوان موفق بشه در اولین فرصت ممکن با قرآن انس بگیره، دنیا و آخرتش آباد میشه. خب ما وقتی سخن از قرآن داریم، همیشه سخن از اهل بیت هم داریم که در واقع مفسر و مبین و تبیینگر اسرار و حقایق قرآنی و تحقق بخش مقاصد قرآنی وجود اقدس اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی روزی کنه. قرار این که ما که تأکید میکنیم در اول سال، این که اصلا افتتاح سالمون با قرآن کریمه و طبق این سنتی که هست با آیه سال و گاهی وقتا با سوره سال و اینهاست، این پیامش پیام روشنی، یعنی زندگی با قرآن کریم، یعنی خط گرفتن از قرآن کریم، یعنی عرضه خیشتن بر قرآن کریم، یعنی در واقع گرفتن شاخصهای اصلی در ارزیابی زیست شخصی و خانوادگی اجتماعی از قرآن کریم. این هاست دیگه. خب ما جلسات آیه سالمون همیشه حضوری بود تا سال گذشته، که دیگه این جریان کرونا عملا ما رو از زیارت جمع شما عزیزان که معمولا در این جلسات حضور پیدا می کردید محروم زد. دیگه چاره نیست، اینه وضعیت، این گونه است که مشاهده می فرمایید. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به حق اولیاش و حق مقربان درگاهش به زودی با بیرون رفتن این ویروس منحوس از زندگی مردم امکان این دیدارها و نشستها و جلسات و برنامه ها رو فراهم کنه مجددا انشاءالله رحمان. ولی خب فعلا وضعیت این گونه است و باید با همین شرایط ما کارمون رو پیش ببریم. در ارتباط با آیه امسال، عزیزانمون جمع‌بندیشون این بود که ما همچنان آیه سال گذشته رو دستور کار قرار بدیم. این شبیه این مطلب رو عنایت دارید داشتیم بعضی سالها که آیه سال تکرار میشه در تشکیلات. خب این هم چیز بدی نیست با ملاحظه ظرفیت هایی که آیه کریمه داشته و افق هایی که گشوده و اقدامات خوبی که انجام شده و اقداماتی که دوستان به نظرشون میرسه که در دسترسشون هست. خب این پیشنهاد رو ما پسندیدیم، بنابراین آیه امسال ما هم آیه کریمه و عید دولهم مستفعتم من قوه هست انشاءالله، با این امید که انشاءالله سال 1400 که یک سال خاصیست، همه جهت ظاهری همه جهت باطنی سال ویژه‌ای محسوب میشه، انشاءالله سال بهره های فراوان و قوت بیشتر باشه برای همه انشاءالله رحمان. خب رهبر عزیز بالقدرمون هم امسال باز در پیام سال جدیدشون مسئله ایران قوی رو مجددا مطرح کردن و روی همون محور و مسیر اصلی تأکید داشتن که ما با استفاده از مضامین همین آیه کریمه عمدتا باید این موضوع اساسی و راهبردی و تمدن ساز رو فرهنگ سازی کنیم، ترویج کنیم و رهگیری کنیم. این رو انشالله دوستان در دستور کار خودشون داشته باشن. من سال گذشته یه بحث نسبتاً مفصلی رو در ارتباط با این آیه نورانی که در سوره مبارکه انفال داشتم و به نظرم میرسه که توصیه اول من این باشه که دوستان به اون بحث مراجعه کنن، به اضافه چند نکته که الان جهت یادآوری خدمت عزیزان تقدیم میکنم. مطلب اول اینه که فضای همچنان که عرض کرده بودیم سال گذشته، فضای عمومی سوره مبارکه انفال در جریان ساخت مدینه النبی به عنوان اون جامعه ترازه، یعنی مسئله جامعه سازی و جامعه پردازی، اون هم طبق بالاخره آرمان نبوی این دستور سوره مبارکه انفال در خودش آیات واقعا عجیب، تکان دهنده، سازنده و پیشبرنده ای رو جا داده که به نظرم میرسه پیشنهاد من این باشه، باز با تأکید، که دوستان آیه و عید دوله هم مستطعتون رو در فضای عمومی سوره انفال ببینن. برای عزیزانمون، مخصوصا برای کادر محترم، شما عزیزانی که در این جلسه حضور دارید، برای مربیان عزیزمون، پیشنهادم یک مطالعه دقیق‌تر همراه با تدبر و مراجعه به تفاسیر معتبر راجع به سوره مبارکه انفال. خب شما ملاحظه میکنید حال و هوای عمومی سوره مبارکه مقابله با دشمنانه، که در همین سوره هم بحث جنگ بدر و رویارویی مسلمانان با جبهه کفر و شرک و امثال این هاست. بحث نفاق به شکل فوق‌العاده‌ای در سوره مبارکه مطرح شده، یعنی هم جریان کفر و جریان شرک و جریان نفاق به عنوان اون جبهه باطل که در برابر جبهه حق و در برابر اسلام قرار گرفتن، این باید مورد نظر همه عزیزان باشه. حیله ها و ترفند هایی که دشمنان دارن و خلاصه مضمون کل این سوره مبارکه عبارت است از این که باید ما در برابر همه دشمنان با همه دشمنی هاشون و همه شگرد هایی که در کار دشمنیشون دارن قوی بشیم، عده و عده فراهم کنیم و مجهز بشیم و از طرفی با تقویت ارتباطمون با ساحت الهی، با نبی اعظم، با ولی الله الاعظم و اطاعت عاشقانه و عارفانه و مخلصانه از ولی الهی، بتونیم اون قوت باطنی و ایمانی و روحی خودمون رو داشته باشیم و این خط اتصال اون در واقع خط قوته برای جامعه ایمانی و تقویت پیوندهای درونی بر اساس قاعده امت و امامت و فراهم کردن هر چیزی که باعث تقویت جبهه حق میشه. خاطر نازنینتون هست، گفتیم آیه کریمه این رو جنبندی میکنه و به ما فرمان میده، اعداد که اینجا میفرماد و اعدو، اعدو لهم مستطعتم من قوه، اعداد یعنی آماده، یعنی باید جامعه بالاخره اسلامی و امت اسلامی همیشه خودش رو در عالی ترین سطح آمادگی ها نگه داره. و قوت هم یعنی خلاصه کسب توانمندی در همه زمینه‌های لازم، فکری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و دستور کار دائم برای امت قوی شده. و نکته بعدی هم فراهم کردن هر ابزار و تجهیزات لازمه، مخصوصا ابر ابزارها. این رباط الخیل داره به ما این رو میگن، یه ابزارها هم خیلی مهمه برای این رویارویی. شما باید خودتون رو مجهز به ابزارها بکنید، هر زمانی هم ابزارهای مناسب خاص و خودش رو باید ببینه و از بین اونها ابر ابزارها رو برای رویارویی با دشمن فراهم کنه. شاخص چیه در این قوت؟ چون مثلا ما یه شاخصی هم میخواییم دیگه، چون رویارویی جبهه حق و جبهه دشمن و جبهه باطل یک رویارویی دائمیه. شاخص اینه که شما در تهیه، در آمادگی، در قوت و توانمندی و در فراهمسازی تجهیزات و ابزارهای مورد لازم و در مجموع در قوی شدن، برسید به اون نقطه‌ای که دشمن رو از تعرض به شما ناامید کنه. این مسئله طرح بونه، یعنی توانمندی شما اونها رو از اقدام بر علیه شما ناامید کنه. اگرچه اونها دست بر نخواهند داشت، ولی دیگه واقعا احساس کنن کاری ازشون ساخته نیست. واقعیت هم اینه دیگه، شما اگر دنبال امنیت باشید و بخواید به اون شرایط امن و شرایطی که درش طلوع کنید، ببالید، رشد کنید، بخواید برسید، ناچارید از اینکه آماده باشید همیشه برای درگیری. این ضرب المثل هم ضرب المثل بین المللیه دیگه، این همه میشناسن که if you want peace، اگه صلح رو میخواید، you must prepare for war، باید برای جنگ شما آماده باشید، چاره ای وجود نداره. و اینقدر قوی باشید که طرف مقابلتون اصلا جرأت این که بخواد به شما تعرض کنه رو از دست بده. کلمه ارهاب اینجا به همین معناست، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، یعنی قوت شما در فکر، در خدمت رو ارز کنم ایمان، در سازماندهی، در ابزار، در عرصه های گوناگون باید اینقدر باشه که عملا دشمن رو در یک خوف دائمی قرار بده. ترهبون بهی عدو الله، نگفته که تو خذفونه، گفته ترهبون. ارهاب اون حده که مسلط بشه این حالت خوف بر اون شخص مقابل شما، چیره بشه و سوار روی او بشه، این حالت و دائما توی همچین وضعیتی باشه. دائم نشانه های قوت شما دشمن رو به خشم بیاره، او رو خلاصه به شدت عصبانی کنه درون. به نشانه های قوت شما رو میبینه، لیقی و بهمون کفار، این رو واقعا به خشم بیاره. خب این هدف گذاری است که شده اگر جامعه مؤمنان روی این دو کلمه سرمایه گذاری کنند، اطاعت استطاعت، از اون طرف اطاعت از ولی الهی، از امام، و از این طرف هم توان افزایی دائمی، خب میرسن انشالله به اون نقطه ای که باید برسن. عزیزان ملاحظه میکنن که معیار، پس یک ما یک شاخص ویژه داریم، اون شاخص عبارت است از این که نسبت دشمن با ما چه نسبتی، این همیشه شاخص. از این آیه استفاده میشه، از بسیاری از آیات کریم قرآنی دیگه هم این رو استفاده میکن. ببینیم نسبت دشمن با ما چگونه. اگر یه روزی رسیدیم به این نقطه که دشمن از حرکت و بالندگی جامعه اسلامی، امت اسلامی به خشم مأیوس منفعل و احساس میکنه که کاری از دستش برنمیاد، اون روز روز کامیابی و موفقیت ماست و دائم این شاخص باید مد نظر ما باشه. خب ما الان یک سال رو با این آیه کریمه پشت سر گذاشتیم، حالا به طور خاص دیگه آیه رو مباحثه کردیم، قرار نداشتی گذاشتیم، بنا شد که دوستان در این زمینه کار بکنن. عرض کردیم که ایران قوی طبق همین قاعده برنامه ریزی شده و هوشمندانه و حکیمانه رهبر عزیزمون این رو هدف گذاری کردن. خب بر همین اساس هم عرض کردیم ما نیازمند به تشکل قوی و مؤمن قوی و نقش آفرینی به ویژه تشکیلات ما و حرکت عمومی ما در اتحادیه مخصوصا رو این دو نقطه است. این تشکل قوی که پارسال من به تفصیل صحبت کردم، عناوینش رو مطرح کردم خدمتتون، و یکی هم مسئله مؤمن قوی که مؤمن قوی در واقع اون عنصر اصلی و اون سلول اصلی تشکیل دهنده اتحادیه. اینجا سهم ویژه داره، یعنی کل برنامه های ما باید سرجم حاصلش و خروجیش این باشه که این مخاطب جوان عزیز ما در فرایند قوت ایمانی و قوت فکری و قوت روحانی و قوت جسمانی قرار داشته باشه و اتحادیه بتونه این انگیزه رو در او ایجاد کنه و او رو تشویق کنه در مسیر قوی شدن علمی، فکری، اخلاقی، معنوی، جسمی، مهارتی. این هنر اتحادیه باید باشه، یعنی پرورش مؤمن قوی، اونم در سنینی که داره مبانی قوت در او شکل میگیره. و از طرفی هم این که این مؤمن قوی در جمع مؤمنان قوی و تشکلی که یک تشکل قوی است، یعنی تو این بافت در واقع میباله و شکل میگیره. اینجا تشکیلات برای ما موضوعیت پیدا میکنه، یعنی خود این که این تشکل قوی بشه، سازوکارهاش، تنظیماتش، مبانیش، مبانی فکریش، ارتباطاتش، راهبردهاش، شیوه‌هاش، سازماندهیش، همه حرفایی که قبلا به عزیزان عرض کردیم. حالا شاید وقت این باشه که دوستان ما از این منظر یک محاسبه‌ای داشته باشن که ما طی مثلا سال گذشته و حرکتی که جمعاً داشتیم در این زمینه آیا تونستیم بالاخره قدم های بلندی برداریم در مقام ارزیابی خود دوستان. این اون چیزیه که باید انشالله مد نظر باشه. خداوند تبارک و تعالی از مؤمنین توقعاتی داره که در همین سوره مبارکه انفال هم میگه که شما باید خلاصه به این فکر کنید که هر 10 نفر شما اگر شما مثلا رسیدید به 20 نفر بتونید 20 نفر رو غلبه کنید، اگر رسیدید به 100 نفر بتونید 1000 نفر رو ضربه سنجی کنید. یعنی اینجوریه دیگه، از شما یه چنین توقعی رو. از تو خودم سوال بعد میگم حالا من به شما یه تخفیفی میدم، دیدم شما ضعیفین، حالا بهتون یه تخفیفی میدم، ولی حالا ما به تخفیف مسئله نگاه نکنیم، ما نگاهمون همین رو باشه، چون این عصر عصر انقلاب اسلامیه، عصر امام خمینیه، عصر امام خامنه‌ایه، عصر شهید سلیمانی، اینجوریه دیگه. عصر شهید آوینیه، عصر شهید سیاده، عصر شهید همته، اینا دیگه شهید کمراله، اینا چی بودن؟ نفرشون با چند نفر از جبهه دشمن حریف بودن؟ واقعا قوتشون رو ببینیم، اینا رو دیدیم. لذا توقع اینه که ما به اون هدف بالاتر که قرآن کریم معرفی کرده برسیم در این رویاروی. خب جنگ هم جنگ ترکیبیه، جنگ ترکیبیه، ملاحظه میکنید، یعنی هم جنگ اقتصادیه، هم جنگ فرهنگی و تربیتیه، هم جنگ اجتماعیه، هم جنگ اقتصادیه، جنگ رسانه‌ایه، یعنی تو همین حوزه‌ها درگیری بسیار جدی و همه جانبه‌ایه. و این که ما بتونیم اون زنجیره تواصی رو به تعبیر رهبر عزیزمون داشته باشیم، این تواصی به حق و صبر، و خصوصیت ما این باشه که بتونیم مبانی اون صبر مؤمنانه رو و حضور مجاهدانه رو در ذهنیت و در روحیه و در فکر جامعه مخاطبمون که این جمع جوانان عزیز هستن تثبیت بکنیم، و بعد هم از طریق اینها تو محیط عمومی جامعه ترویج کنیم، پرچم داری کنیم. همون بحث جریان سازی که مکرر در واقع صحبت شده و بحث جنبش دانش آموزی و حرفای دیگه‌ای که شماها به الحمدلله کاملا باش آشنا هستید. این مسئله مستطعتم هم یادتون باشه، این معناش این نیستش که هر چقدر توانستید، اعدو لهم مستطعتم من قوتن، بگیم که مستطعتم یعنی هر چقدر تونستید، بعدم خودمون رو ما اینقدر تونستید. چون که در آیه کریمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها خیلی ازش استفاده میکنن، میگن الا وسعها، بعد میگن آقا وسع ما هم اینقدر بود دیگه. رهبر عزیزمون یه وقتم به شما گفتم در بیان تفسیری که داشتن، فهمیدن این وسعها یعنی با همه وسعتون، و همه وسعتون قابل توصیف نیست که چقدر خداوند تبارک و تعالی به شما توان و وسع داد. اینجوری به موضوع نگاه کنید، نه اینکه بخواید از این آیه یک دلالتی بگیرید، نه اینکه از کار در بیارید. بله اونجا فهمیده بودن. بله بله، این هم از همون قبیله که مثلا مستطعتون یعنی به قدر استطاعتون، یعنی چی؟ یعنی نهایت ظرفیت و امکانتون رو به میدان بیارید. اینجوری اگه به مسئله نگاه کنیم، ما همیشه داداشتون بدهکاریم، همیشه نمره کم میگیرید تا انشالله شهادت شهادت بشه کار درست میشه. قرار این که اینجوری دیگه، همیشه داره انسان تو محاسبه میبینه از اونی که خدا متعال ازش خواسته عقبه و فاصله داره. مضافاً به این که جریان جبهه کفر و جریان دشمن با همه قوتش داره کار میکنه، به روز، به ساعت، به لحظه داره تظاهی میکنه، ابتکار میزنه، بخره همه جوره دیگه، میبینید دیگه. حالا شما، من به شما عرض میکنم که الان شرایطی که ما درش قرار گرفتیم، به ویژه با جریان فضای مجازی و تحرک هایی که دشمن در حوزه اخلاقی و فکری و تربیتی داشته، در تغییر نظام محاسبات داشته، اینا وقتی انسان محاسبه میکنه و جمع‌بندی میکنه، میبینه که ما خیلی کار داریم. اینجوری که محاسبه میکنید میبینه که ما به قول رفقان گفت کمیتمون لنگ، اینجوری که محاسبه میکنید میبینیم کمیتمون لنگ. واقعا باید خیلی قوی‌تر و بیشتر از اینها باید انشاءالله به میدان بیاییم و کار جدی داشته باشیم. برای این کار جدی هم دوستان من بدونن، من یک کلمه کلیدی میخوام بهتون عرض کنم، اینو بدونید که اگر ما بتونیم قوت حرکت درونی و اخوتی و این چسبندگی مؤمنانه رو، اخوت ایمانی رو در خودمون، اینو بتونیم تقویت کنیم، کامیاب میشیم. و اگه این ظرفیت اخوت ایمانی درست استفاده کنیم که وقتی میاد تو کار تشکیلاتی، به قول یکی از دوستان نکته سنج، دیگه حاصل جمع نیست، حاصل زرده. اگر رو اومد ناشه، یعنی این توانها در هم دیگه زرد میشه، نه فقط جمع میشه، که این تو هر جمع معمولی توی هیئت هم که شما برید، توی جمعی هم که کنار هم توی اداره ای توی جایی هم هر کار میکنن، همین جمع اتفاق میفته. ولی در یک تشکل امین مؤمن باید اینها در هم دیگه ضرب بشه، توانمندی ها، تا اون قوت فراهم بشه. و این رو باید واقعا جدی بگیریم و پناه میذاریم به خدای متعال از این که ما بیفتیم تو تور شیطان. تور شیطان عمدتا ایجاد نزغه، ایجاد گسله، یعنی تو ارتباطات مؤمنین ایجاد گسل، ایجاد رخنه. وقت اونجا نه تنها ضرب دیگه انجام نمیشه، جمع هم انجام نمیشه، دائما هم منها میشه، خود به خود خودش داره خودش رو تماماش رو منها میکنه. این باید مراقبت کرد، هم از اون آفت ها باید مراقبت کرد و هم دائم باید این قوت بالاخره اخوتی رو، این رو باید رو هم بهش توجه کرد. همه جوره و همه سازوکارهای ما، برنامه ریزی های ما، طراحی های ما باید به این تقویت اخوت ایمانی در مجموعهمون بیانجامه انشاءالله. خب انشاءالله دوستان وقت بگذارن، کارهای خوبی شما ها بحمدالله انجام دادید در این سال گذشته راجع به آیه سال، به لطف پروردگار متعال انشاءالله همونا رو دنبال کنید، تشکیل کنید. طراحی خیلی جالبی رو از نظر نقشه اقدام دوستان ما در مکتب آینده‌سازان قم داشتن، ابتکاری بود کارشون، خوب وقت گذاشتن، من پسندیدم زحماتشون رو، هم نوع نگاهی که به موضوع داشتن، همون رو باید پرورش بدن دوستان. شما هم فکر کنید تقویت بشه، تکمیل بشه، بیاد همین اول سال دستور کار مجموعه انشالله قرار بگیره، هم بخش مربیان و کادر، هم بخش دانش آموزی، انشالله در این زمینه که اتفاق خوبی رقم بخوره. دیدم کارهای معطوف به حوزه دشمن شناسیش رو خیلی مبسوط و خوب بالاخره پرداخت کرده بودند در بخش روحی جهادی در حوزه‌های مختلف، که انشالله این دوستان دنبال کنند. از نظر شریفتون بذاریم کنار، بریم بالاتر. بله انشالله خدا متعال توفیق بده و بتونیم انشالله اینجوری به مسئله دوباره نگاه کنیم. خب از نظر شریفتون این فصل اول عرض ما که میشه گفت اون بخش آیه سال بود و موضوع اصلی که من میخواستم خدمت دوستان عزیزم عرض کنم، ما موافق باشید یه سوره سال هم معرفی کنیم، چون قبلا رو داشتیم میگفتیم آقا اینو حفظ کنید، جشنواره بذارید، بالاخره یک حرکت در سوره سال ما بیشتر بالاخره حفظ و این چیز هست. من نمیتونم بگم از سوره انفال تو بعید میدونم چیزی کاسب نمیشید. بله کاسب نمیشید، لذا من تخفیف میدم. بله تخفیف میدیم به دوستان و تو این تخفیفه پیشنهاد من انشالله برای همین امسال که فکر میکنم تو همین ماه مبارک رمضان دوستان انجام میدن و تمامش میکنن، سوره مبارکه واقعه که حالا در یه فرصت دیگه من در این باره انشالله صحبت میکنم، اجمالا بدونن دوستان و براش طراحی کنن، برنامه ریزی کنن. قبلا هم در جمع دوستان مسئول استانها یه پیشنهادی داشتم، چون اونو میخواییم رو به تأمین بدیم دیگه، در کل تشکیلات ببینید شما یک جشنواره حفظ سوره واقعه و درنگ روی مزامین و تأملات. همین ماه رمضان هم دوستان سریع برنامهش رو انشالله انجام بدم. راجع به اما اون چند نکته ای که من دیگه باید خیلی کوتاه و سریع خدمتون عرض کنم، اگر لازم بود تفصیلش رو در جلسات دیگری عرض میکنم. یکی این که دوستان عنایت داشته باشن، ما سالی رو که گذشت یه سال عجیب قریبی بود، خیلی خاص بود، بخاطر جریان کرونا و اتفاقات تازه‌ای که در زیست مردم، معیشت مردم، در جریان به ویژه این تحریم ها از یه طرف، این ناکارآمدی های بالاخره داخلی و سوء تدبیر ها از یه طرفی، و از طرفی هم موفقیت های راهبردی و در منطقه در حرکت کلان اتفاقات بسیار امید بخش و بزرگی که رخ داده، یه سال خاصی بوده. خلاصه سال 99 که کنه سال پایان قرن مثلا به یه عبارت عرفی محسوب می شده. به نظرم اینجا ما ضمن این که من تشکر میکنم از همه فعالیت های خوبی که داشتید و های تاریخی هم گزارش دادن از مجموعه فعالیت هایی که درش خیلی هم اتفاقات خوبی بود، هم ابتکار بود، عناوین تازه بود، بعضی از اقداماتون اقدامات زیر ساختی بود، کرد کردن مجموعه اقداماتتون رو شما بر اساس اون تشکل قلی که تحلیل راهبردی و یه فراتحلیل ازش به دست بیارید، اون مهمه که این مجموعه اقدامات معلوم بشه که در راستای اون هدف گذاریه چه سهمی داشته. بله، کار خوب چه فراوانه، هوشمندسازی فعالیت ها و اینکه این کارها چقدر تونسته سهم داشته باشه در اون بالاخره رقا و حالا چه در زیر ساخت ها، چه در چهره تشکیلات و چه در مبانی، این انشالله به دست بیاری. در هر صورت یه عالم جدیدی رو کرونا باز کرد، حالا به روی ما و به روی آموزش پرورش ما، فرش مدرسه و تعلیم و تربیت، همه حوزه ها رو تقریبا میشه گفت. و به نظرم این رو ما یه بررسی بکنیم که چقدر ما توانستیم به تعبیر حاج قاسم عزیزمون از دل این تهدیدها فرصت بسازیم. تولید فرصت در دل تهدیدها، این کار مؤمن دیگه. ببینیم ما چقدر تونستیم حالا به سهم خودمون، و از اون طرف هم اعضای خود ما چه تحلیلی از عملکرد آموزش پرورش داریم، در شبکه شاد چه اتفاقی افتاد، آیا ما یه جمع‌بندی داریم، و اگر احیانا این شرایط بخواد ادامه پیدا بکنه ما چیکار باید بکنیم. فرض کنید یه وقتی مدتی هم این ماجرا ادامه پیدا کرد، باز اخیرا که می‌بینید دوباره وضع کشور خود بهتر شده و دوباره اوضاع بحرانی شد و وضعیت قرمز شد و ما تازه داشتیم نماز جمعه همون رو مینداختیم، مساجدمون رو مینداختیم، مردم یاد بگیرن دوباره باید بیان نماز، دوباره از دست رفت. اینجور با این سرعت داره متاسفانه. حالا کاری به مسائل دیگه حاشیه هاش نداریم. حالا تو این شرایط ما چی کار باید بکنیم با این فرض ادامه؟ من اینجا یه مباحثه‌ای دارم انشالله وقتی خدمتون عرض میکنم، این که جریان تعلیم و تربیتی ما از تمرکز میره به سمت عدم تمرکز یعنی چی؟ از آموزش از مدرسه میره به خونه یعنی چی؟ از آموزش پرورش مکانمند و زمانمند میره به آموزش و پرورش بی زمان و بی مکان یعنی چی؟ اینجا چه اتفاقاتی داره میفته و ما اینجا چی کار باید بکنیم؟ حرفمون چیه داره این شبه؟ اینجا داستان هاستی و تحلیله دقیقی انشالله فراهم بشه بر اساس اون تحلیل ها بالاخره تدابیر خوبی هم برای مسیر پیش رو اتخاذ بشه. همینجا هم باید عرض کنیم بالاخره بحث انتقال قرنی هم مطرح شد و حتی آقام فهمدن عرفاً بالاخره انشالله 1400 آغاز قرن جدید محسوب میشه و قرن 15 هم. خب با این فرق قرن 15 هم هجری شمسی یه اشاره دقیقی داشتن به سلام نوع نگاه به قرنی که پشت سر گذاشته شده. حالا قرن 14 هم در واقع دیگه نزدیکای نیمیش انقلاب اسلامیه. بزرگترین رخداد معاصر در این بلکه قرون اخیر تو این قرن رخ داده، انقلاب اسلامی و اون تحلیل بیانیه گام دومی که حضرت آقا داشتن و اون بخش تاریک این قرن، اینا نیاز داره به روایت‌های درست. حتما دشمن سعی می‌کنه به اصطلاح یه روایت متفاوتی رو ارائه کنه. اینکه ما در این جنگ روایت‌ها روایت درست از قرن رو بتونیم ارائه کنیم، یه رای دانش آموزی خوب و قدیم دوستان بهش فکر کنن و برش طراحی کنن، مخصوصا با این زاویه دیدی که از آقا باز کردن، دیگه در همون بیان دلیلی که داشتن آغاز این قرن برای ملت ما چگونه بود، پایانش چگونه بود، این دوست یک مقایسه ایشون کرد. این کاریست که باید ما برش برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم انشاءالله. و از نظرتون نکته بعدی عبارت است از اینکه امسال اگر نبود اولویت مسائل اقتصادی به لحاظ بالاخره میدان و تشخیص حکیمانه که از آقا داشتن، لابد امسال رو میذاشتن سال امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و علیه السلام، که سابقه هم داره، سالهایی که دو میلاد درش بود، بالاخره خاطرتونه دیگه، سال پیامبر اعظم بمونشه، سال امام علی علیه السلام، امسال هم همین میشد. من تا خب حالا یه شرایط خاصی ما داشتیم، ولی ضمن این که ما اون شعار سال رو که حالا عرض میکنم باید خیلی جدی بگیریم و کار رو دنبال بکنیم، ولی امسال رو فقط از نظر خلاص واقعی و باطنی بین این دو نیمه شعبان این سال امام مهدی علیه السلام دیگه. یعنی چی؟ یعنی باید واقعا متفاوت از سالهای قبل ترویج معارف مهدی، نام امام عصر علیه السلام و یاد اون بزرگوار و اقدامات مفصلی کنید، مخصوصا وقتی یک در ساحت یک تشکل انقلابی که و مؤمنی که پرچمش هم پرچم انصار المهدی و میعادش همین انصار المهدی، باید یه فکر تازهی بکنم دوستان. حتما پیشبینی‌های لازم رو کردید در بافت برنامه 1400، ولی یه شکلی باشه که سایه بندازه، یعنی واقعا این سال 1400 شما رو کاملا متفاوت کنه، یعنی این توجه به حضرت ولی الله العظم، یاد حضرت، انس با حضرت، توجه به اون بزرگوار و دریافت‌های مهدوی که چقدر این مسئله تناسب داره با بحث همین ایدولهم مستطعتم، که این ایدولهم مستطعتم یعنی بجنبید عملیات تمهیدی خودتون رو برای مقدمات ظهور رو با قوت بیشتری فراهم کنید. ما لابد بعضی از استانامون دیگه اذان شده احتمالاً. خب من یه وقت مداهمه نماز اون دوستان نمیشم، یه چند جمله من باقی مونده، اگر یه وقت اونو باید نمازشون اول وقت بخونن بعد از اینجا بحث رو بعدن دنبال کنن و حتما نماز اول وقتشون رو طبق قراری که ما با هم دیگه داریم سر وقت انجام بدن، یعنی کسی به بهانه این که نشستیم پای جلسه آیه سال از نماز اول وقتشون نمونن، ما رو هم دعا کنن، ما هم دعا بتونیم. یه چند جمله دیگه دارم که این رو عرض کنم. پس یک نشته هم میشه این بحث این سال. حالا دیگه ببینم چه خواهید کرد دیگه، از سرود و از نمیدونم فعالیت های دانش آموزی و از این هیئت انصار و مهدی. به نظرم همه کارامون هم اگه موافق باشید بگذاریم دوروبر زیارت آل یاسین. ما از اون سال اولی که این هیئت انصار المهدی رو اعلام کردیم که سال 80 بود به نظرم، از همون اول گفتیم آقا اون خلاصه سرود هیئت ما همین زیارت آل یاسینه. خب زیارت آل یاسین خاصه، هم از جهت انسی تحببی، هم از جهت معرفتی، جهت میتونم مرور معارف، مرور عقاید در سایه اتصال به حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا، و از همون هم چه بسا میشه مایه گرفت ابتکار. شما بلدید دیگه، من یه کلمه میگم بعد میدونم شما چه ابتکاراتی و چه طراحی های خوب، مثلا جامعه دانش آموزیمون و بچه های عزیزمون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، اینا این کارن دیگه، اهل این کارن. حالا الان هم که دیگه تو این فضای مجازی هم باید نقش آفرینی در این زمینه به شکل متفاوتی انشالله داشته باشن، از همکاری با نهادهای مرتبط و مؤسسات و اینا هم غفلت نشه، یه طراحی مناسبی بشه، از ظرفیت جمع کران مؤسسه مثل بنیاد مهدی موعود علیه السلام، نه مجموعه هایی که در این زمینه، مجموعه های صحیح و انقلابی که در این زمینه کارها و ابتکاراتی داشتن، هم انشالله استفاده بشه. خب ما نشته بعدی انشالله این هست امام عصر علیه السلام در این زمینه هم یاریگر همه ما خواهد. سال 1400 ما انتخابات داریم دیگه، همین اوائل سال هم هست، الان هم دیگه کشور داره کم کم حال هوا انتخاباتی پیدا میکنه، پدر کرونا هم بسوزه که نفسگیر در این زمین ها دیگه، خدا انشالله آقابت رو به خیر کنه. انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها سیستم یه میان دوره ای و اینا این در اونور دارن، بعضی از استان ها و شهر ها شورای شهر داشت، شورای شهر انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر. مسئله اصلی برای ما به عنوان تشکل امین و دانش آموزی و تربیتی همین مسئله مشارکت اکثری است، این مسئله اصلیه ما، چون بر اساس اون جهت‌گیری مبنایی که همیشه در همه انتخابات ها داشتیم، در این انتخابات بیشتر، یعنی دوستان رو من دعوت میکنم برن همه بشینن فکر کنن، برنامه‌ریزی کنن، ببینن چه ابتکاراتی میتونن داشته باشن. یعنی هر کسی از شماها تو شرایط فعلی باید بتونه با ابتکار و با طراحی های خاص خودش یک تعداد جدیدی از کسانی که حال و حوصله رای دادن ندارن یا انگیزشون از دست دادن یا دل سرد شدن، اینا رو باید بتونه بیاره به پای صندوق های رای. برای این مسئله دوستان بشنن، انشاءالله حتما فکر کنن که چه باید کرد، چه دانش آموزایی که صاحب رأی هستند، چه دانش آموزایی که صاحب رأی نیستند، چون هم رأی اولی داریم که ایده هم رأی ندارن ولی در ارتباط با این مسئله وظیفه من در سوالات دارم که اگر مثلا این دانش آموز ما خودش رأی نمیده ولی ده تا رو بفرست به پای صندوق رأی و اونا رو تشویق کنه، ترغیب کنه، در خانواده، در محیط اطراف، برای این مسئله دوستان بشن با هم دیگه خوب هم فکر کنن. الان ما در این زمینه چالشی داریم، هم چالش مربوط به کرونا که خبر دارید در رأی‌گیری قبلی مجلس هم خودشو نشون داد، هم چالش راجع به حال و هوای مردم تو مسائل اقتصادیه، هم چالش راجع به این سیاست ها و سیاست های اجرایی و عمل کردیه که خود حالگیری کرده از مردم، میدونید؟ یعنی مردم حالشون خوب نیست، حالشون خوب نیست، یعنی مثلا دولت کاب کار وسط میدان خدمتون ارز کنم امید بده گره باز کنه. خب حتما این مجموعه هم زحمتشان و عزیزان کم نیستن، دارن کار میکنن، ما هم دعاگوشون هستیم، ولی بالاخره دیگه فاصله خیلی زیاده با اونی که باید باشه. اصلا اینا همه دست به دست هم داده یه حالی گرفته خلاص از مردم. شما ببینید چه کار میتونید در این زمینه بکنید. البته در ارتباط با کیفیت رأی هم مسئله ما همون جهت‌گیری است که از آقا مشخص کردن دیگه، همونه دولت خدمت ما کنن حزب اللهیه آقایی که شما خوشین با تراوت جوانگرای از خدمتون پاک دست ظلم ستیز و فساد ستیز و همون تعابیری که از تاقشتن که حالا انشالله باز در این زمینه وقت برای گفتگوها امیدواریم که باشه. پس بیاین از همین الان دوستان بشنن هم فکر کنن، اگر هم جنبن بیایی داشتید بنده رو هم مطلع کنید که چی کار میخواد بکنید برای این دختر امتحان بزرگی که پیش رو هست. راجع به شعار سال هم الان شما دستتون روونه، چون از آقا روحی که داد تو این سالها عمدتاً شعار سال و شعارهای اقتصادی گذاشتن، بعدم رفته سراغ مسئله تولید که اون قلب اقتصاد مقاومتیه، یه هدف گیری دقیقه، و فنیه. ولی به شما بگم دشمن خودش رو بلند میکنه میزنه زمین، یعنی تو اون اتاقهای فکر شیطانیشون از این انتخاب های هست آقا خیلی اون عصبانی هست، چون میبینن چقدر دقیق این انتخاب درست رو موضوعی است که الان اولویت داره برای اون جریان ایران قوی و مسیرهای پیش رو، بحث استقلال ما، اقتدار ملی ما، امنیت ملی ما، خیلی جاها گره میخوره به این موضوع. در هر صورت خوشبختانه شما تو این سالها در این زمینه کار کردید، ولی این سال هم بیاید با هم دیگه هم فکر کنید یه کار تازه‌ای رو انجام بدید، چون من از نوع بیانات هست آقا راجع به هم پشتیبانی ها هم مانع زدایی ها احساس کردم مثلا ایشون توقع داره یه کار مردمی انجام بشه غیر از کارهای نهادی و سیستمی و امثال اینا. حتی دیدید راجع به هیئت امنای مساجد و اینا وظیفه معین کردن تو بحث تولید. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ دوستان انشاءالله در این زمینه فکر کنن، حالا در اون حوزه های اقتصادیش، حقوقیش، مثلا احیانا سیاسی مسئله تولید که همین رو داره کمتر مجموعه ما وظیفه من میشه، ولی در حوزه فرهنگیش و در حوزه اجتماعیش ببینید چه کارهایی میتونید بکنید. انشاءالله کرونا میخورده اجازه بده تورهای خلاصه کارخانه گردی و برای همین جوان ها از نظر شریفتون رفتن سراغ این شرکت های دانش بنیان و بچه ها آشنا بشن، ارتباط بگیرن، از اینا بگیرید تا پویش های جوانانه عرض خدمتون، خرید کالای ایرانی و از نظر شریفتون تا اون بخش مهارت های مرتبط با خودشون رو که بارها صحبت شده، این چیزه ایسته انشاءالله دستور کار عزیزان خواهد بود به لطف خدا انشاءالله. خب این هم از این و چند کلمه این عرض ما در واقع در اون بحث ساختاریش تمام شد، اما چند تا یادآوری کوتاه هم داشته باشم خدمتون. یک مطلب اینه که من صمیمانه از همه شما همچنان که اول جلسه عرض کردم از همت و تلاش و ابتکار و کارتون چه در ستاد مرکزی، در دفتر مرکزی، در ستاد بگیرید از خلاصه بخشای گوناگونش تا عزیزانمون در اتحادیه استانها بود تا شهرستانها بود تا شبکه بود به ویژه بچه های انجمن اسلامی چه واقعا کار کردن این سال 99 رو. این گزارشی که آقای تاریخی دادن چند برادرش اشارهشون دقیق بود، اگه بنا باشه فعالیت های استانها با دقت مثلا بخواد فهرستش، خود فهرستش طولانیه. اگر یادتون نمیرسه من حرف اصلی رو گفتم چند دقیقه قبل، اون به جای خودش محفوظ. در واقع شما تلاش کردید، مجاهدت کردید، انشالله خدا امثال از همه تون قبول کنه. من با خبرم که دوستان با همت برنامه 1400 رو که حالا معمولا میگن برنامه و بودجه، برنامه بودجه سال 1400، البته به دوستانم همیشه میگم شما همیشه به برنامه بی بودجه فکر کنید و این نکته ای داره، یعنی فکر کنید که این برنامه رو باید به هر قیمتی شده محقق کنید. انشالله خدای متعال بهتون کمک خواهد کرد. این بودجه ای که دولت رو اینا تصویب کرد، مجلس تصویب کرده و اوردید و اینا، این به فعالیت شما که کفاف نمیده که، گفت این باده ها کجا بود این جواب نمیده. خب بالاخره یه عجبی، اولا انشالله از همین چیزی که به دست میاد صد برابر ما باید استفاده کنیم با تدابیر درست، ریال ریالی قرون قرونی مثل اون با بزرگای قدیمی ما که چرچه مینداختن تو محاسباتشون، واقعا با قناعت، با برکت، با استفاده درست، چون اینا بالاخره پاسخگویی داره این دلاله تبارک و تعالی مسئولیت میاره برای ما. عرض نظر شریفتون انشالله این برنامه رو شنیدم که دیگه نهایی دارید، نهایی آره دیگه، اینو انشالله همین روزهای اول انشالله برسونید که به لطف خدا متعال هم بدین خدمت دوستان و انشالله الرحمن. من از زحمتی هم که دوستان در فرایند تدوین برنامه کشیدن با خبرم از مضامینش هم کم و بیش، اونتا خب حالا دیگه تفصیلش رو دریافت کنید. انشاءالله همین میشه عهد مشترک عملیاتی مجموعه دیگه، این برنامه که مطرح میشه انشالله بعد از ابلاغ دیگه همه متعهد بشن که این رو ماوراء تصور انشالله محققش کنن. نخواستم هم تشکر کنم هم بگم با خبرم از بذل مجهود شما دیدم دقت میکردم، با اینکه این برنامه قبل از سال آماده شده بود ولی دیدم دارن دقت میکنم و دقتهای بجا، اینا خوبه، این دقتها و مباحثات خیلی خوبه و پیشبرندت انشالله. از نظرتون نشته بعدی یادآوری بعدی اینه که حتی آقا روحی فدا در جلسه کنگره شهدای عثمانیت که اخیراً پخش شد مطالبی داشتن راجع به شهید و شهادت و یاد شهدا بود، خیلی مسئولیت آفرین، خیلی فوق‌العاده بود این بیانات. در همین جلسه ایشون رفتن سراغ شهدای دانش آموز، یعنی اینم نکته ای بود، یعنی رسط این که به این شکل من ندیده بودم تا حالا، کنگرهای قبلی استانی مکرر جلسه بود، ایشون اینجا رفتن سراغ بحث شهدای دانش آموز و تعداد این شهدا و ویژگی های این شهدا. خب این برای ما این فرمایشات هست آقا و این تأکید ویژه‌شون بر شهدای دانش آموز خیلی مسئولیت آفرینه، شما که بالاخره در این زمینه سابقه هم دارید انشاءالله. و خواهش من اینه که در این زمینه رفقا یه زحمت بکشید، همین اول سال دارید الحمدلله حرکت ما رو از سال 83 تا حالا که این جهتگیری و بالاخره بحث شهدای دانش آموز و هم کلاسی آسمانی و بعد هم لشکر فرشتگان و امثال اینها بوده، یه جمع‌بندی ما بگیریم، ما چه کردیم، چه کار میخواستیم بکنیم، چه کار باید انجام میدادیم، چه کاری رو نکردیم، یه تحلیل فنی از این به دست بیاد و بعد ببینیم ما تو مسیر پیش رو چی کار میخواییم بکنیم. این هم یک نشته که انشاءالله من منتظر دریافت جمع‌بندی دوستان هستم، اینو باید براش کار دوباره ای ما انجام بدیم و بهش بپردازیم انشاءالله. نشته سوم یادآوری سوم در ارتباط با نقش آفرینی در بیانیه گام دومه. خب به حمدالله این دستفرمونی رو که اتحادیه الان داره کاملا مورد تاییده بنده، یعنی این نگاه درست به موضوع و اینکه اتحادیه میخواد نقش آفرینی خودش رو در فضای عمومی آموزش و پرورش کشور داشته باشه، اینا اون چیزاییست که کاملا پسندیده است، این همین نقش دبیرخانه‌ای در آموزش و پرورش. در این زمینه کارهای بسیار خوبی رو انجام دادید، شکر الله سعیم، این ابتکاری که داشتید، اون جلسه‌ای که ما دیدیم، زحمت دوستان رو خوب، خیلی با سلیقه بود کار، خیلی با سلیقه، مثلا کیف کردم، یعنی از اون جهت‌گیری دوستان، از اون انتخاب‌های خوبشون و دعاتون کردم، خیلی کار خوبی. با همین قدرت برید جلو برای تلاش مضاعف و کار ویژه هایی که ما باید داشته باشیم، همزمان انشالله به این نکته هم فکر کنید که ضمناً پیام بیانیه گام دوم به طور خاص برای تشکیلات ما هم چیه درونی و داخلی. همچنان که من یه وقت یادتون رو براتون یه مباحثه‌ای کردم، در محور خودسازیش چه پیامی برای ما داره، در محور جامعه پردازیش که اینجا لابود میشه تشکل پردازی پردازش تشکیلات از خدمتون، در اون محور تمدن سازی چه پیام هایی داره، اینا رو انشاءالله دستور کارتون باشه. خواستم هم تشکر کنم هم بگم با قوت این مسیر رو دوستان انشاءالله به لطف خدا امثال ادامه بدن. و سخن پایانی، سخن پایانی هم این آمادگی برای ضیافت الله در ماه مبارک رمضان دیگه. ببینید ما الان رسیدیم به نزدیکترین بالاخره جا به ماه مبارک رمضان. خیلی عجیب این چند روز پایانی ماه معظم شعبان، خیلی خاصه. ببینید ماه شعبان پایان سال اهل سلوکه، ماه دوازده شونه، ماه حساب کتابه. شما میبینید اینقدر در ماه شعبان میگن آقا استغفار کنید، اینقدر توصیه به استغفار، اینقدر توصیه به مناجات، اینقدر توصیه به دعا، به اقدامات آماده، اینکه ید ابو فی سیامهی و قیامه فی لیالیه و ایامه. پیغمبر اسلام چه میکرد توی ماه شعبان؟ چه میکرد حضرت؟ یعنی چی؟ یعنی داره به ما خبر میده که آقا خیلی اتفاق بزرگی میخواد بیفته. رضا حضرت اون جمعه ظاهرا آخر ماه شعبان بود، روزای آخر ماه شعبان، به حسب اون روایت که از حضرت رضا علیه السلام مشهوره که فرمود قد اقبل الیکم شهر الله ایها الناس، ماه خدا داره میاد، اقبل الیکم شهر الله بل برکت و رحمت و المغفره و هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. خدای متعال میخواد برای شما سنگ تمام بذاره. یه ماه عجیبیه ها، انفاسکم فیه تسبیح. بابا این ماه از اون لحظه‌ای که شروع میشه نفس توش میکشید تسبیح براتون محسوب میشه، میخوابید عبادت محسوب میشه. چه خبره؟ میخواد چه کنه خدای متعال با شما؟ خیلی این خطبه پیامبر اعظم خطبه عجیبیه، هم در شرح فضیلت ماه مبارک رمضان و ظرفیت‌هایی که این ماه داره و هم در راهکارها. یه منشور هم حضرت داده که تو این ماه چیکار باید شما بکنید. از صیامش بگیرید، درباره روزش بگیرید، تا تلاوت قرآنش بگیرید، تا نمازش بگیرید، تا صله رحمش بگیرید، تا توبه و استغفارش در این ماه داشته باشید، تا رسیدگی به ایتام بگیرید، تا تمرین حسن خلق بگیرید، تا صدقه دادن بگیرید، رسیدن به فریاد مستضعفین و محرومان بگیرید. این هست دیگه. ما در اون متن نورانی که در همین کتاب شریف مفاتیح هم ترجمه رو مرحوم مهندس قمی آورده، همون اول برنامه ماه مبارک رمضان رو مشاهده فرمودید، آشنایی شما با این خطبه خیلی خاص. پس دوستان انشالله از این فرصت باقی مانده استفاده کنن برای برنامه ریزی، برای آماده شدن. دو تا کار ما باید انجام بدیم. یک کار شخصی مونه، هر کسی یه برنامه شخصی برای خودش بریزه. این مثل این ماه مبارک رمضان یه برنامه متفاوت در محور، همین محورهایی که پیامبر اعظم گفتن صلی الله علیه و آله و سلم، همون محورهایی که در اون دعای مربوط به ورود به ماه مبارک رمضان در صحیفه مبارکه سجادی هست، دعای 44، همین هست دیگه. یعنی واقعا انسان دوستان مراجعه کنن، خط کار بگیرن برای شخص خودشون، یه برنامه ریزی متفاوت، اولویتاشون رو مشخص کنن، وقت گذاریاشون رو مشخص کنن. به من شما هم گفته شد ولا یکونن من رمضان و اندکم شسائر شهور، مواظب باشید ماه رمضان برای شما مثل ماهای دیگه نباشه ها، با تأکید. یعنی یه ماه متفاوتی برای شما متفاوت باشه. خب انشاءالله دوستان برایش یه برنامه ریزی فردی که خواهند داشت به لطف خود میکنند. یک کار ویژه قرآنی بهتون گفتم که انشاءالله این سوره مبارکه واقعه رو انشاءالله هم حفظ هم مراجعه به طور جداگانه، همه قرآن رو هم که کار بزرگ دارید، ولی اینو به طور خاص انشاءالله داشته باشید که از همینجا کار تشکیلاتی. همه دوستان هم فکر کنن امسال باز با این اوضاع کرونایی برای ماه مبارک رمضان، برای خوب شدن حال بچه ها توی ماه، حال معنویشون ما چی کار باید بکنیم؟ ما توی ماه برای خوب شدن حال بچه ها، برای حالا اگر هیئت کم شد، اگر مجالس کم شد، اگر وضع مساجد یه جوری شد، انشالله که برطرف بشه محدودیت ها، ما چی کار باید کرد؟ در این زمینه هم انشالله تدابیر لازم و دوستان داشته باشن، مخصوصا برای شبهای قدر یه تأمل ویژه‌ای بشه که چی کاری میشه کرد، و برای روز قدس. ایناست دیگه، اینا با این اوضاعی که پیش آمده تنه بلاخره باید بهش فکر کنن. خب خوشبختانه و به لطف خدای متعال اتحادیه ما در این سال گذشته همچنان که آقای تاریخی عزیزمون بشارتش رو دادن، مجهز شد به مرکز نیکوکاری دانش آموزی امام حسن علیه السلام و پارسال نیتش رو با آقای تاریخی همینجا کردیم، گفتم آقای تاریخی بجنبین به نام امام حسن علیه السلام یک کار متفاوتی تشکیلات انجام بده. مقدماتش طی شده، ولی مقدماتش طی شده ها، انشالله سال 1400 در این زمینه از همین ماه رمضان شروع کنید، ماه مبارک رمضان شروع کنید و انشالله اتفاقات خوبی هم در این زمینه رخ بده. این بحث مواسات و مواسات درون تشکیلاتی و رسیدگی به همدیگه و بچه های عزیزمون، و اگر تو شبکه ما یتیم هست اول از همه خودمون بپردازیم، اگر تو شبکه ما گرفتاری هست اول خودمون، اگر تو شبکه ما بیماری هست رنجوری هست از جامعه دانش آموزیمون از دوستانمون، اول از همه خود ما وظیفه این رو مطمئن وظیفه من دیم که برسیم بدون من دوستان در شناسایی، در تدبیر، در همسایی، در مشارکت خلاصه جیبی و امثال اینا، بدون من برای این رسیدگی ها انشالله با این دست فرمون ماه رمضان رو، ماه مبارک رمضان رو، این باید درست بگیم ببینید دوستان ببخشید باید با احترام بگیم کلمه ماه رمضان خوب نیست، ببخشید دوباره دارم اشتباه میکنم. ماه مبارک رمضان رو ما باید متفاوت انشالله در این زمینه داشته باشیم. همه شما رو به خدای متعال میسپاریم. اینجا هم اذان شد و انشالله در حسن الهی باشید همتون و خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل کرامت کنه. حالا که توفیق سخنرانی و صحبت و شنیدن و همه شو انشالله گفتیم و شنیدیم و برای خودش خالص کنه و توفیق عمل به همه ما کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علی محمد و آل محمد.